ولی با همت مقام معظم رهبری این وحدت تا الان پایدار بود و انشالله همیشه پایدار باشه. و از این طرف هم بعد از حرکت مشروطه، خب یکی از مشکلاتی که در بعد از مشروطه ایجاد میشه جنگ جهانی اول هست. در دوران جنگ جهانی اول چند مسئله به وجود میاد. یکی این که قبل از جنگ ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم میشه به صورت قانونی و قرارداد 1907 و قرارداد 1915، و در دوران جنگ جهانی با توجه بی‌طرفی ایران نسبت به جنگ جهانی، اما میبینیم که هم متحدین هم متفقین به ایران وارد میشن، بخشی از ایران رو هم اشغال میکنن، حتی بنا بود پایتخت از ایران از تهران منتقل بشه به جای دیگه. ولی با توجه به همه اون تحولاتی در جنگ جهانی اتفاق میفته، انقلاب 1917 روسیه شاید به یک ایران رو از حرکتی بزرگ نجات میده که بخش عمده‌ای از شمال ایران از روسیه پاک میشه و باعث میشه که کلن کشور در اختیار انگلیسی ها قرار میگیره. و انگلیسی هم در قرارداد 1919 دنبال این بودن که کلن ایران رو زمینه حرکت های استعماری خودشون بکنن، که با آقای وثوق‌الدوله نخست وزیر این قرارداد رو امضا میکنه، ولی احمدشاه زیر بار این قرارداد نرفت و در کشور هم چند کم علیه این قرارداد و علیه خود استعمار انگلیس حرکت های سیاسی و اجتماعی زیادی رخ داد، که از جنوب ایران ویسلی دلباری، چاکوتایی، خزرخان و بعد هم در شمال میزا کوچیکان و بعد هم در خود تبریز حرکت های علیه منافع انگلیس به وجود میاد و جلس. همین حرکت باعث میشه که انگلیسی ها به این فکر بیفتن که این قرارداد، گرچه قرارداد 1919 رو شاه امضا نکرد، به دنبال یک قدرت سیاسی برای ایران باشن و قاجار رو آرام آرام کنار بگذارن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم از محضرتون، حالا که رسیدیم به قول شما به جایی که در واقع تصمیم بر این گرفته شد که یک قدرت سیاسی جدید جایگزین بشه، اگر اجازه بدید همین موضوع کودتای 1299 و آمدن رضاخان رو بگذاریم برای فردا که فرصت داشته باشیم که این بحث رو مفصل با شما پیگیری بکنیم. از حضورتون سپاسگزاری میکنم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. روزتون بخیر و بدرود.
سلامت. ممنونم.
سلام عرض می‌کنم به شما دوستان شنونده، همراهان ارجمند برنامه سرزمین من، روزتون بخیر باشه. جا داره که تبریک عرض بکنم به شما ایام الله دهه فجر رو. خب یک ویژه برنامه بسیار مهم در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما شاهد برگزاری اون بودیم با عنوان همایش طلایه‌داران نور، گرامی داشت شهدای والا مقام انقلاب اسلامی پیش از پیروزی انقلاب و در بهمن سال 57، که جمع بسیاری از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مسئولان دو نهاد ارزشمند بنیاد شهید امور ایثارگران و سازمان صدا و سیما در این همایش حضور داشتند. در ارتباط با اتفاقات که در این رویداد شاهدون بودیم گفتگو خواهم کرد با سکا خان غفاری، معاون محترم روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که به ما در این خصوص توضیحاتی رو ارائه میکنن. سکا خان غفاری سلام عرض میکنم به حضور شما و خوش آمد میگم حضورتون رو در سازمان صدا و سیما. در خصوص این همایش صحبتهای شما رو میشنویم.
سلام به خدا، من هم سلام و خسته نباشی را عرض میکنم خدمت شما، همکاران شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار این برنامه. و همچنین در واقع لازم میدونم که این ایام فرخنده و مبارک رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض کنم. همونطور که فرمودید، بنیاد شهید امور ایثارگران با مشارکت سازمان صدا و سیما اقدام به یک در واقع برگزاری یک همایش ملی تحت عنوان فجرآفرینان نمود این برنامه در واقع در راستای ترویج فرهنگ والای ایثار و شهادت و در واقع تکریم خانواده معزز شهدای ایثارگران هستش که مورد تاکید هم بنیاد هست و مورد تاکید مقام معظم رهبری هست، چون که در بیانات ایشون عنوان شده که زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر شهادت نیست. از این رو در واقع بنیاد شهید ایثارگران با مشارکت سازمان صدا و سیما تصمیم گرفتن که در این ایام فرخنده، ایام دهه مبارک فجر، از خانواده شهدای انقلاب از سراسر کشور در واقع دعوت کنن در یک همایشی و از این عزیزان تجهیز عمل بیارن. حدود 750 نفر از خانواده ها شامل پدر، مادر، فرزند، همسر و برادر، خواهر این عزیزان دعوت شدن به این همایش و در یک مراسم ملی در واقع در سازمان صدا و سیما، مرکز همایش های در واقع سازمان صدا و سیما، این عزیزان دعوت شدن و از اینها تجهیز عمل اومد. در واقع این مراسم در دسته های مختلف در سازمان های مختلف برگزار میشه، ولی بنیاد شهید ایثارگران با توجه به که متولی موضوع ایثارگران هستش و در واقع ترویج فرهنگ ایثار شهادت رو به صورت خاص دنبال میکنه، در این ایام که با برنامه های مختلفی در واقع در این زمینه اقدام میکنه.
این خانواده معظم ایثارگران شهدا از استان های مختلف بودن، درسته؟
بله، ما از استان های مختلف مکاتباتی که انجام شد از استان های مختلف در واقع خواستیم که این خانواده ها رو در واقع به ما معرفی کنن، با اینها صحبت شد و در واقع طی چند روز از اینها دعوت عمل اومد که در واقع در تهران مستقر بشن و در مراسم حضور داشته باشن.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما.
مرسی، خواهش
میکنم،
ممنون از شما و همکاران شما.
خب به اطلاعتون برسونم که روایتگری راویان و مخصوصا مجاهدان و مبارزان پیش از انقلاب و کسانی که در واقع در زندانهای رژیم ستمشاهی به اسارت گرفته شده بودن و زندانی بودن و همچنین خاطرگویی شیخانی و سخنرانی جای دکتر جبلی رئیس محترم سازمان صدا و سیما و جای دکتر قاضی‌زاده هاشمی رئیس محترم بنیاد احساسات و نشر، رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین جای محمد حسن روزی طلب پژوهشگر جوان از جمله سخنرانان مهم این همایش بودند که مورد توجه حاضران قرار گرفت. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما.
وقتتون بخیر. اهالی خوب سرزمین من، آرزو میکنم خوب و سلامت باشید. امروز 18 بهمن ماه سال 1401 هجری خورشیدی است. در روز 18 بهمن در تاریخ ایران در طول تاریخ چه وقایعی رخ داده؟ پاسخ این پرسش رو از زبان آقای رضا مختاری اصفهانی میشنویم. آقای مختاری بهتون سلام میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ابتدا وقایع تاریخی روز رو از زبان شما گوش میکنیم و بعدم روز شماره انقلاب.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1286 که نخستین قانون مطبوعات ایران در چند روزی توسط مجلس اول تصویب شد. خب میدونیم در دوره مشروطه مطبوعات غیر دولتی منتشر شدن، چاپ کتاب و اینها رواج پیدا کرد، بنابراین مجلس شورای ملی قانونی رو تصویب کرد در 54 ماده و شامل 6 فصل که این قانون مطبوعات نخست قانون مطبوعات برگرفته از مقررات حقوقی قانون مطبوعات فرانسه بود. خب بیشتر قوانین که در اون موقع تصویب می شدن ترجمه‌ای بودن، مثل قانون خود اصلا خود قانون اساسی مشروطه، مثل قانون بلدی و انجمن‌های بلدی، و این قانون هم در واقع ترجمه بود. و مطبوعات که گفته می شد منظور تمام این چیزی که به طبع و چاپ و انتشار می رسید و مشاغل مربوط به اون مثل چاپخانه و کتاب فروشی و روزنامه ها و اعلانات حتی. و در این قوانین در این قانون گفته شده بود که موافق اصل 20 قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب زاله و مواد مضر و علیه دین مبین آزادن و ممیزی در اونها ممنوعه. و در اون جا در واقع اشاره شده بود که اگر چیزی برخلاف قانون مطبوعات در حال کتابی، نشریه‌ای، اعلانی مشاهده بشه، نشر دهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات میشه و اگر نویسنده مقیم ایران بود، خود نویسنده در واقع مسئول اون چیزی که نوشته بود بود، و اگر نبود، در ایران مقیم ایران نبود، بایستی ناشر پاسخگوی در واقع اون تخلف بود و کتاب فروشی ها هم حق فروش کتاب های ممنوعه رو نداشتن. و نکته اینجاست که این قانون تا سال 1305 اعتبار داشت و بعد از اون قانون جدیدی جایگزین اون شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1307 که قانون منع خرید و فروش برده تصویب میشه که یک ماده واحده بوده طبق این قانون در مملکت ایران. دیگه هیچ کس به عنوان برده در واقع محسوب نمیشه و هر برده‌ای هم به مجرد ورود به خاک ایران یا آب‌های ساحلی ایران دیگه آزاد بود. بله. و هر کسی هم کسی رو به عنوان برده می‌خرید یا می‌فروخت یا رفتار مالکانه نسبت به فردی داشت و واسطه معامله و نقل و انتقال فردی به عنوان برده می‌شد، به حبس 1 تا 3 سال محکوم میشد و ماموران دولتی هم مکلف نه کسی به اونها مراجعه کرد و گفت کسی منو به بردگی گرفته در آزادی و تلاش بکنن و فردی که در واقع اقدام مجرمانه را انجام داده به قانون بسپارن.
یعنی تا سال 1305 واقعا برده داشتیم؟ 1307 داشتیم واقعا برده؟
خب قانون به اصطلاح بودن کسانی که خب ما مثلا در مناطق جنوبی ایران که از قاره آفریقا افرادی رو به عنوان برده می آوردن و در خونه ها از اونها به عنوان برده یا کنیز استفاده می کردن و حتما هنوز الان در واقع همین از اون نسل هستن که کسانی هستن، فامیلی اونها حتی فامیلی نوکری و اینها هم هست.
بله بسیار خوب. بریم سراغ وقایع انقلاب.
آخرین واقعه فقط من یک اشاره بکنم. عرفم در 1345 در گذشت سید محمد علی حسینی شهرستانی ملقب به سید حبت الدین شهرستانی هستش که ایشون از مراجع تقلید بودن و کسی که قائل هم به وحدت اسلامی بود و هم به پیوند دین و علم. و ایشون در بحرین وقتی شنید که در واقع عده‌ای از مسلمان‌ها به مسیحیت گرویدن، بسیار تلاش کرد که در بحرین یک سری مؤسسات اسلامی از جمله دعوتخانه اسلام رو ایجاد کنه، مدرسه اسلام رو ایجاد کنه و مجلاتی رو ایشون منتشر کرد که مجله المرشد و دیگری مجله العلم. و ایشون بسیار فرد فعالی بود و رئیس دیوان عراق و مناسبت‌های تاریخی سال 50.
بله بفرمایید.
اصلا خدمتتون که اولین مناسبت
آقای مختاری یه مقدار جابجا میشین چون خیلی وضعیت آنتن دهی نامناسب شد.
الان صدای من رو دارید؟
بله الان صدای شما رو میشنوم.
اولین مناسبت سال 57 در روز 18 بهمن دیدار دکتر یدالله صحابی، عباس امیر انتظام و ارتش بود قره‌باغی با شاپور بختیار آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه یا سلطنت پهلوی هستش که در این دیدار در واقع دکتر صحابی و امیر انتظام به نمایندگی از دولت موقت و قره‌باغی به نمایندگی از ارتش سعی کردند که بختیار رو برای کنارگیری مجابش کنند که بختیار اعلام کرد که اون تنها دولت قانونی هست و حاضر به کنارگیری نیست و تازه از کسانی مثل صحابی و امیر انتظام خواست که با دولت او همکاری بکنند. مناسبت بعد مربوط میشه باز هم به سال 18 بهمن 57 که بله. مهندس بازرگان به مدرسه علوی اومد و دفتر کار خودش رو در اونجا افتتاح کرد. یعنی در اقامتگاه ما دفتر نخست وزیری هم داشتیم و در واقع دولت که مستقر شد با توجه به حمایتی هم که در سراسر کشور در روز 17 بهمن از دولت بازرگان شد و در واقع داشت یک سیستم و یک نظام جدیدی شکل می‌گرفت. از جمله در همین روز شبکه فرستنده سیار تلویزیونی در مدرسه علوی با نام کانال انقلاب راه اندازی شد که اخبار در واقع انقلاب رو پوشش میداد. دیدارهایی که امام خمینی با گروه‌های مختلف و طبقات مختلف جامعه داشت اونها رو پوشش میداد و تا محدوده‌ای در واقع پخش میشد و آخرین در واقع واقعی روز 18 بهمن 57 تجمع طرفداران شاپور بختیار در ورزشگاه امجدی هم شیرودی امروز هستش که در مقابل تظاهراتی که در سراسر کشور در حمایت از مهندس مهدی بازرگان شد، طرفداران بختیار هم به عنوان در واقع طرفداران قانون اساسی در ورزشگاه امجدی اجتماع کردند که خب درگیری هایی در اطراف ورزشگاه امجدی رخ داد و اون چیزی که بود در واقع یک سری حتی به مردم حمله کردن. ولی خب در روایت سلطنت طلب ما سعی میشه اول این اجتماع بسیار با شکوه جلوه داده بشه و دوم این که حمله نیروهای انقلابی به تجمع طرفداران بختیار رو در واقع اونها روایت کنه.
بله خیلی ممنونم از حضورتون آقای رضا مختاری اصفهانی و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار شما.
بله در ایام الله دهه فجر هستیم. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب عظیم و فرهنگی است که اصلی ترین پیام اون بازگشت به شالوده اصیل انسانیت و حرکت بر مدار اخلاق الهی هست. گرامی باد دهه فجر و سالروز ولادت آزادی. در 44مین فجر انقلاب شکوه پیروزی رو پاس می‌داریم، بر امام راحل و شهیدان درود می‌فرستیم و برای سربلندی کشورمون حضور پیدا می‌کنیم در راهپیمایی 22 بهمن. یک پویشی همین چند روز به راه افتاده، غافل نشید از این پویش با نام ایران ما. می‌تونید عکس‌های خودتون رو در کنار پرچم ایران با عکسی از شهدا در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا، سروش و شاد به شماره 0999-922-1401 ارسال کنید و به پویش ایران ما ملحق بشید.
بریم به سراغ یکی دیگر از کارشناسان و اساتید ارجمند که می‌خواهیم با ایشون درباره دولت موقت گفتگو بکنیم. جناب آقای دکتر علی پری طهرابند خدمتتون سلام می‌کنم.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و یکایک که شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. وقتی که در واقع آخرین روزهای دولت پهلوی، حکومت پهلوی و نظام جمهوری اسلامی رو نگاه می‌کنیم، گویی که هم پایان کار و هم آغاز کار با نیروهای ملیگرا بود، یعنی از اونور هم شاپور بختیار و از اینور در آغاز هم با مهندس مهدی بازرگان و دولتشون. چی شد که مشخصا به مهدی بازرگان رسیدن برای تشکیل دولت موقت و به طور کلی اون پروسه تشکیل دولت موقت رو از زبان شما میشنویم؟
خواهش میکنم. ببینید، زبانی که دولت انقلاب 57، انقلاب سال 57 میرسیم، جریان‌های مختلفی در متن انقلاب ورود پیدا میکنم و در واقع خواهان سرنگونی حکومت پهلوی هستن.
بله.
در این راستا جبهه ملی هم عمل کرده خاص خودشو داره، اما زمانی که نهضت آزادی از دل نهضت ملی منشعب میشه و در سال 1340 اعلام موجودیت میکنه که شخص مهندس مهدی بازرگان و آیت‌الله طالاقلی در رأس این جریان هستن و داریوش و پروهر، فضای جدیدی رو مبتنی بر تغییر تحول بر اساس نگرش به قانون اساسی مشروطه در پیش میگیرن و چنین فضایی رو رقم میزنن. گروه های دیگه هم باز به همین نسبت، تا اینکه بحث رهبری واحد در بعد مبارزه علیه رژیم شاه که پیش میاد، تبعید امام به عراق و بعدش هم حضور در فرانسه، در واقع یه اتفاق خاصی در این رابطه ایجاد میشه. خب مهندس مهدی بازرگان به جهت مبارزاتی که داشت و حتی در کودتای قبل از کودتای 28 مرداد در بحث خلیج انگلستان نقش بسیار مهمی داشت در زمانی که در دولت مصدق حضور پیدا میکنه و نوع نگرش علمی که به ساختار مبارزاتی داره، کتابایی رو در این زمینه تألیف میکنه، از مقبولیت ویژه‌ای برخوردار بود و به تعبیری میتونیم بگیم که آلترناتیوی بود در برابر دولت شاپور بختیار که بله. اگر دم از جبهه ملی میزنه در واقع جریان‌هایی هم هستن که با نگرش جبهه ملی اولا در صدر تغییر یا به تعبیر رفراندوم در جامعه هستن و زمانی که دولت موقت هم شکل میگیره یکی از عملکردهای مهمش یا کارکرد بسیار مهمش تشکیل مجلس مؤسسان هست برای بحث در واقع تثبیت قانون اساسی و رفراندومی که در جامعه باید ایجاد میشد که در 10 فروردین سال 58 چنین امری صورت میگیره و در 12 فروردین کاملا در واقع بحث نظام جمهوری اسلامی به آرای عمومی گذاشته میشه. حالا در واقع مهندس بازرگان در این رابطه نقش بسیار مهمی داره با در واقع انتخاب هیئت دولتی که داره در مقطع زمانی داره، به ویژه اینکه از جبهه ملی تعداد افرادی رو جذب کنه، از نهضت آزادی و از جامعه روحانیت. و خب این نکته خیلی مهمه این هستش که یکی از معرفین یا یکی از کسایی که پیشنهاد دولت موقت رو مطرح میکنه و در شورای انقلاب اون زمان در 15 بهمن کاملا دیگه مصوب میشه در مدرسه علوی و در تالارش کاملا دیگه اون مراسم اجرا میشه، شهید مطهری هستش که چنین پیشنهادی رو مطرح میکنه. و بنابراین با توجه به نوع مبارزات و ساختار مبارزاتی مهدی بازرگان و در واقع طولانی مدت بودن ماهیت مبارزاتی خود مهندس مهدی بازرگان باعث میشه که در واقع ایشون به عنوان شخص اول در حوزه نخست وزیر قرار بگیرن و در واقع دولت موقت رو کارهاشو پیش ببرن و تثبیتی در رابطه با جریان انقلاب باشه.
درسته. و اعضای دولت با چه روش یا مکانیزمی انتخاب شدن برای دولت موقت؟
ببینین انتخابش عمدتاً با نگرش خود مهندس مهدی بازرگان بود، البته تحت تأثیر شورای انقلاب اسلامی در اون زمان بود که به محضی بله. که امام وارد ایران میشه در 15 بهمن این شورا نظرات خودش رو مطرح میکنه، اما مهندس مهدی بازرگان در انتخاب اعضای کابینه خودش آزادی عملی بیشتری داشت و همونطور که عرض کردم 11 نفر از ارزمانم خدمت شما جبهه ملی انتخاب کنه، 11 نفر از نهضت آزادی انتخاب میکنه و به همین نسبت از جامعه مذهبی و گرایش‌های مذهبی هم و روحانیون هم در این راستا استفاده می‌کنه در شکل‌گیری کابینه خودش.
درسته. حالا شما بحث نهضت آزادی رو که جدا کردید از جبهه ملی، خود آقای بختیار تو جبهه ملی بودن یا اینکه وابسته به نهضت آزادی بودن؟ احساس می‌کنم که در واقع اون تفکیکی که انجام شده بود، تفاوت در واقع دو ملی‌گرا در انتهای پهلوی و آغاز جمهوری اسلامی، همون اون در واقع بحث همون تفکیک در جبهه ملی بود.
بله ببینید حتی گزینه مثل کریم سنجابی هم در این رابطه بود، اما بله. در واقع اون 37 روزی که شاپور بختیار در رأس بیشتر بر اساس نگرش جبهه ملی در رأس قرار میگیره و تعبیرش این هستش که بتونه تحولات و اعتصابات یا سایر مسائلی که در جامعه ایران رخ داده با نوع نگرش که جبهه ملی مبتنی بر اتکاب قانون اساسی پیش ببرن، که از که از این رویه با نوع نگرش که در جریان انقلاب بود در تحولات سال از بهمن 57 قبلش دیگه بله. همسویی نداشت و در نهایت منجر به خروج بختیار میشه و درست. در واقع تثبیت مهندس مهدی بازرگان در این راه.
بله. خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر پری تهرابند، با شما خداحافظی میکنم.
آرزوی توفیق براتون، خدا یار نگهدار.
سلامت باشید، روزتون بخیر.
راهنمای 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملی است. هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان، نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا جمعیت‌های انبوه و عظیم در یه موارد جمعیت‌های میلیونی. امسال بنده معتقدم این حرکت پرشکوه‌تر هم خواهد شد از سال‌های قبل. این حضور 22 بهمن نشان دهنده وحدت ملی است. وحدت ملی، اختلاف سلیقه وجود داره، اما وقتی که پای انقلاب است و پای 22 بهمن است و پای نظام جمهوری اسلامی است، این اختلاف سلیقه ها رنگ میبازه، همه میان در کنار هم. عزیزان من، فردای ملت ایران از امروز ملت ایران به مراتب بهتره و فردای شما جوانهای عزیز که بناست جای گذشتگان رو شماها پر کنید و بهتر از اونها و یه پله بالاتر از اونها حرکت کنید، فردای شماها از امروزتون به مراتب بهتره.
بله، در 44مین فجر انقلاب تجدید میثاق خواهیم کرد با امام راحل و شهیدان و برای سربلندی کشور عزیزمون ایران حضور پیدا خواهیم کرد در راه پیمایی 22 بهمن. اما در این لحظه از سرزمین من بشنوید از نگاه غربی ها درباره انقلاب اسلامی ایران. پروفسور آندریا مایر، اسلامشناس و متخصص الهیات مسیحی و مؤلف کتاب جالب مأموریت سیاسی اسلام، در صفحه 299 این کتاب می نویسد: با استقرار جمهوری اسلامی ایران که نتیجه انقلاب اسلامی است، مأموریت سیاسی اسلام به نحوی نهادینه شد که تا کنون بی نظیر بوده است. برای نخستین بار یک نظام سیاسی برخواسته از اسلامگرایی به شیوه انقلابی جایگزین یک رژیم غیر دینی سکولار غربگرا شد. از این رو انقلاب اسلامی در ایران برای مسلمانان سرتاسر جهان الگوی جهت تحقق کامل دولت آرمانی اسلامگرا شد. خب به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مؤمنی، اگر نکته‌ای هست از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنونم از توجه شنوندگان محترم و با همه این عزیزان خداحافظی می‌کنم.
سپاس از همراهیتون، تا فردا، خداحافظ.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرسی بای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش.